بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. امشب جلسه 26 از مباحث تفسیر قرآن امام موسی صدر رو پی میگیریم. به قول قوه الهی 4 گفتار بخش دوم باقی مونده. اگر امشب توفیق بشه و دوستان همراهی بکنن انشاءالله ما در واقع بحث 4 گفتار آخر و پایانی رو هم انشاءالله طرح میکنیم و بحث جلب اصطلاح بخش دوم مباحث تفسیری امام موسی صدر رو هم خاتمه میدیم انشاءالله. یک بحث بسیار مهمی اینجا امام موسی صدر مطرح میکنن راجع به معرفت خداوند. و خب آیاتی هم که اینجا اشاره شده آیات 22 تا 24 سوره حشر هستش. این در واقع آیات بیشتر صفات و ویژگی های حضرت حق هست. بله، بحث در واقع معرفت خداوند رو در یک گفتار امام موسی صدر مطرح میکنن. به نظرم بحث بسیار مهمیه، بخصوص از منظر در واقع حکمای صدرائی. بحث معرفت خداوند خیلی جدی و به صورت بسیار پررنگی در آثارشون معمولا مطرح میشه. خب ملا صدرا هم از همین منظر بحث رو مطرح میکنه. ایشون فرمودن مسئله معرفت هدف و اصل اول و بخش عمده تعالیم و احکامه. من ارجاع میدم به خود مباحث ملا صدرا، که ملا صدرا چنان که در شب گذشته ای من اشاره کردم در آثار خودش از 3 تا 100 سخن میگه، که این 3 تا 100 در واقع به نوعی همون گناهان کبیرن. اگر کسی این 3 تا 100 رو و مانع رو در راه پیشرفت مؤمنان در واقع ایجاد بکنه، به نوعی گناه کبیره مرتکب شده. در صدر اینها و اولین در واقع صد و مانعی که ممکنه برای مؤمنان ایجاد بشه، صد باب معرفت الله. کسی که باب معرفت خدا رو بر روی مؤمنان و مردم و مسلمانان و موحدان مسدود بکنه، یه گناه کبیره انجام داده. و جالب اینه که امام موسی صدر هم به اصطلاح بحث معرفت رو و مسئله معرفت رو میفرمان که هدف و اصل اوله، که در واقع بخش عمده تعالیم و احکام از همینجا نشأت میگیره. و بنابراین صدر البته وقتی این اصل رو مطرح میکنه در پی یک به اصطلاح وحدت بخشی هست، بخصوص حالا در جامعه لبنان، که جامعه لبنان یک جامعه موحد تلقی میشه از دیده ایشون و یک جامعه مؤمن تلقی میشه، چون غالب کسانی که در لبنان هستن در واقع موحدن و به توحید در واقع گرایش دارن و در شمار ادیان توحیدی هستن. ایشون هم در واقع بحث معرفت رو که مطرح میکنه به همین معناست و به نوعی وحدت بخشی رو دنبال میکنه و بر این اساس میخواد که همه شهروندان رو و همه موحدان رو به نوعی به همدیگه نزدیک بکنه و در جامعه یک وحدت و همبستگی و انس و الفتی به وجود بیاره، که به رغم همه تفاوت‌ها و کثرت‌های موجود در جامعه بتونن در راستای پیشرفت جامعه و در واقع در راستای تحقق منویات و اهدافی که دارن در واقع حرکت بکنن. از همین منظر هم ایشون میگه که شاید سطح تحول فکر وقتی که در بشر اتفاق میفته، این باعث ایجاد یک ارتباط عمیق‌تری با خداوند میشه. بنابراین مسئولیت فرد هم به همین میزان بیشتر میشه. که حالا در ادیان به هر حال ایشون میفرمان که این تحول در واقع پایه تحول ادیان و اندیشه ها تلقی میشه و در همه تعالیم و مفاهیم و احکام به نوعی منعکس میشه این مسئله. بنابراین هر چقدر هم ما این معرفتمون عمیق‌تر بشه، معرفتمون بیشتر بشه، میتونه بر تحول در سطح فکر بشر در ارتباط با معرفت خدا باز دوباره از یک به صورت مضاعفی در واقع جلوه بکنه و مؤثر واقع بشه. سه تا جلوه یا جلوه های سه بخشی شناخت خداوند رو هم ایشون بر اساس اون چیزی که در حکمت متعالیه هست مطرح میکنه. یکی فرمودن که در واقع قرآن کریم برای شناخت خدا تصویر گسترده و روشنی ارائه میده که در این سه بخش خودش رو نشون میده. در عقل ژرفا پیدا میکنه، ژرفا مییابد، با قلب آمیخته میشه و سپس در عمل متجلی میشه. یعنی سه تا بخش ادراکی یا سه تا بخش به اصطلاح معرفتی اینجا هر سه نمود پیدا میکنه و انسان در واقع بر اساس اون چه که قرآن در ترسیم میکنه به این سمت و سو میره که عقلش و قلبش و عملش در واقع اینها آمیخته به هم و در کنار هم در واقع حضور دارن و جلو میرن. در ادامه بحث دیگری رو ایشون مطرح میکنه که میتونه به معرفت خداوند هم بیشتر منتهی بشه و در واقع معرفت خداوند رو بیشتر در قلب و جان انسان متجلی بکنه و اون بحث لزوم محبت هست. البته من در جلسه که دیشب، در جلسه 25 که دیشب بود و ما بحث مطرح کردیم، این بحث محبت رو بیشتر اونجا باز کردیم و بر اساس نگاهی که امام موسی سعد داشت در واقع اونجا فرمودن تربیت دو وجهیه، دو بخشیه، هم یک بخشش محبت و احساس و عاطفه هست و هم یک بخشش تفکر و اندیشه هست. این دو در واقع در کنار هم و به صورت وحدت بخشی در تربیت باید مورد توجه قرار بگیرن. در این بخش هم باز ایشون به همین صفت محبت و رحمانیت و رحیمیت و رأفت و بخشندگی و لطف خدا به بندگانش و اینکه بندگانش رو دوست داره دوباره بر این نکته تأکید میکنه که این میتونه در واقع به معرفت خداوند و دوست داشتن خداوند در واقع بیانجامه و یا ژرفا ببخشه یا اون رو در واقع تعمیق ببخشه. در بخش، حالا من اگر بخوام از منظر مولا صدرا هم در واقع این بخش رو مطرح بکنم، اتفاقا مولا صدرا هم بحث محبت رو خیلی مفصل و مبسوط مطرح کرده و از چند محبت سخن گفته. حالا امام موسی صد فقط دو بخشش رو میگه، این که خداوند محبت داره نسبت به انسانها و انسانها رو دوست داره و یک بخشش هم این که انسانها هم به همین نسبت خداوند رو در واقع دوست دارن. ولی مولا صدرا سه بخش میکنه: محبت خداوند نسبت به مردم، محبت رسول الله نسبت به خلق الله و محبت مردم نسبت به خدا و رسول. یعنی در واقع سه بخش اینجا مورد توجه مولا صدرا هست. به نظرم این سالا امام موسی صد در این حد در واقع این رو مطرح میکنه، ولی به نوعی در واقع بر اساس اون صفات خداوندی که بخصوص اون بخش رحیمیت و رحمانیت رو ایشون میفرمان که در چون در همه آیات و قرآن در ابتدای سوره های قرآن هست، بنابراین یک اهمیت زیادی داره. اما نکته مهم اینه که همه انسان ها در برابر خداوند یکی و یکسان هستند. شاید این بخشم که ایشون مطرح میکنه در واقع به نوعی اشاره داره به اون چه که در مباحث در واقع آیات و قرآن نسبت به یهود معمولا اشاره میشه که یهود و دین در واقع و یهودیان در واقع خودشون رو برتر از دیگران تلقی میکردن. لذا ما میبینیم که اینجا امام موسی صدر بر این نکته خیلی تاکید داره که هر انسانی در هر زمانی و در هر مکانی در برابر خداوند یکی هست و اشاره میکنه به اون روایتی که از پیامبر به ما رسیده که در واقع انسانها چون دندانه‌های شانه هستند، همه مثل هم و در واقع همه در کنار هم و برابر و یکسان تلقی میشن. یک نکته‌ای رو هم بر همین اساس اینجا اشاره میکنه که قرآن در واقع اطاعت، حکومت، ولایت، کمک گرفتن و دعوت رو جز از خدا و از سوی خدا رد میکنه. خب این آیات در واقع آیاتی بود که از طرفیشون برای معرفت خداوند در واقع ذکر شد. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده، هو الرحمن الرحیم، هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. آیات 22 تا 24 سوره حشر. در بقیه مباحثی که امام اینجا دارن در واقع همین صفات رو به نوعی به کار میگیرند و مطرح میکنند و بسیار زیبا در واقع اینها رو تفسیر میکنند. ولی سه تا نقطه عطف داشت. یکی تأکید بر معرفت خداوند که به نظر ایشون اصل اول و هدف اول تعالیم و احکام دینی هست. یکی بحث لزوم محبت و محبت متقابل و ارتباط به اصطلاح رحمانیت و رحیمیتی که خداوند با انسان‌ها داره و یکی هم برابری انسان‌ها در برابر خداوند و اینکه به هر حال خداوند قوم برتر و انسان برتری نداره، همه مثل هم هستن مگر اینکه در تقوا و پارسایی در واقع بتونن خودشون رو ارتقا بدن. بنابراین این آیات چون در باب معرفت الهیه به برخی از صفات خداوند اینجا اشاره میشه و ویژگی های خداوند ذکر میشه و در واقع بحث از این منظر خاتمه پیدا میکنه. البته ما چون در جلسه دیشب هم راجع به بحث محبت و مباحث نزدیک به اون به مقدار صحبت کردیم به هم مقدار اکتفا میکنیم و بحث رو ادامه میدیم. یک بحث دیگری داره که مرتبط میشه با همین مبحث و اون بحث شناخت مرگ. آیاتی را هم که اشاره میفرمان آیات 1 تا 2 سوره ملک. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. که اینجا در واقع به تأثیر شناخت مرگ بر زندگی تأکید میکنه و اینکه به تعبیریشون مهمترین نیاز انسان به دین همین بحث نیاز به شناخت مرگ و زندگی و سرنوشته که به تعبیریشون در زندگی انسان هم تأثیر میگذاره. وقتی انسان متوجهه که به هر حال یک فرایندی وجود داره که بعد از این دنیا به اونجا در واقع اجرت میکنه و حرکت میکنه، به نوعی آینده خودش رو و سرنوشت خودش رو سعی میکنه که بسازه و نسبت به رفتار خودش و برنامه ریزی در زندگی خودش جدیتر ورود بکنه، چون بیهوده تلقی نمیکنه. از نظر ایشون در واقع شناخت حقیقت مرگ یک نیازه یا از نیازهای اساسی انسانی که میتونه بر سرنوشت حاضر و آینده انسان تأثیر بگذاره. بنابراین نکته مهم در واقع فرمایششون در بحث شناخت مرگ اینه که انسان میتونه برای آینده خودش و حال خودش و حاضر خودش به اصطلاح برنامه‌ریزی بکنه و زندگی خودش رو از این منظر پیش ببره. اون موقع سه تا نکته اینجا ایشون فرمودن که به نظرم هر سه تا نکته بسیار مهمه. یکی این که مرگ مخلوق و فنا نیست، انسان در واقع با مرگ از بین نمیره. یه تعبیر خیلی زیبایی حضرت آیت الله جوادی آملی دارن که انسان در واقع مرگ از پوست به در آمدن هست و پوسیدن نیست، بنابراین نباید ما مرگ رو پوسیدن تلقی بکنیم. ایشون تعبیری که اینجا از ایشون نقل میشه در واقع اینه که فنا نیست که آدمی ازش بترسه و احساس نگرانی بکنه و لذا اگر تأمل بکنه و تفکر بکنه و بر اساس این شناختی که نسبت به مرگ بهش دست میده میتونه در واقع زندگی خودش رو مدیریت بکنه و براش برنامه ریزی بکنه. نکته دومی که اینجا مطرح فرمودن اینه که مرگ تغییر و تحول و مرحله از زندگی یا مرحله در زندگی انسانه. در واقع به تعبیری تغییر مرگ مرحله و زندگی مرحله دیگری هست. حتی ایشون اینجا اشاره فرمودن که مرگ رو ابتدا آورده، الذی خلق الموت والحیات، که نمیخواد بگه که این زندگی پس از این دنیا در واقع اولویت داره و اصالت داره و به یک معنا انسان در واقع در این دنیا و در این حیات خودش رو آماده میکنه با برنامه، با فعالیت و با حرکت در مسیر خداوند که این تغییر یک تغییری باشه که سرنوشتش رو در اون دنیا هم به نوعی به سمت و سوی خداوند در واقع هدایت کرده باشه. پس تغییر رو اینجا عبارت از مرگ مرحله‌ای و زندگی مرحله دیگر معرفی میکنه. و سومین نکته‌ای که در باب شناخت مرگ که در ادامه بحث معرفت خداوند ذکر میکنن اینه که هدف از آفرینش و مرگ چیه؟ اون چه که ایشون میگه در قرآن ذکر شده همین بحث لیبلوکم ایکم احسن و عملا هست، این که انسانها آزمایش بشن که کدوم یک از اینها به سمت عمل نیکو حرکت میکنن، کدوم عمل نیک رو در واقع کدوم یک از انسانها اعمالشون نیکه و به سمت عمل نیک و خیر حرکت میکنن. بنابراین هدف از آفرینش در واقع این هست. فرایند مرگ و زندگی در منطق قرآن حقیقت و کیفیتش می‌فرمان برای آزمایش مردم و برای رقابت بین اونها هست که بتونن در واقع این مسیر رو پیش ببرن. تأثیر این هدف بر موضع انسان در برابر مرگ می‌فرمان که از دو منظر، از سه منظر ممکن اتفاق بیفته. اولا دو تا ترس اینجا ایجاد میشه. انسان دو هراس براش به وجود میاد. یک هراس طبیعی هست، یک هراس تربیتی هست. هراس طبیعی اینه که انسان به هر حال فکر بکنه که با مرگ به فنا میرسه و ولی میتونه اینو تبدیل بکنه به یک هراس تربیتی. چون میفرمان که اون ترس طبیعی یا هراس طبیعی اساساً علاجی نداره، چون به هر حال همطوری به ورود میکنه به ذهن و روان انسان و جان انسان رو میزه در خودش. ولی ترس دوم درمان پذیره، در واقع ترس تربیتی و چون انگیزه دهنده هست برای حرکت و فعالیت و آمادگی برای امتحانات. مثالی هم که زده، مثلا میگه یک دانش آموزی که به هر حال میخواد تو امتحانات مدرسه شرکت بکنه، این ترس از آزمون پایان سال یا آزمونهایی که معمولا میگیرن باعث میشه که این انگیزه مند بشه که حرکت بکنه و فعالیت بکنه و خودش رو آماده بکنه. نکته دوم اینه که در انسان روح رقابت ایجاد میکنه و همه نیروهاش رو به نوعی بسیج میکنه و نکات منفیش رو به نکات مثبت و هدفش رو از ویرانگری به آبادسازی تبدیل میکنه. حالا اینجا ظاهرا بر حسب روایات هم مد نظر ایشون بوده که به هر حال دنیا مزرعه آخرت هست، یعنی انسان دنیاش رو باید آباد بکنه تا یک آخرت آبادی داشته باشه. با دنیای خراب به تعبیر آیت الله جوادی آمدی نمیشه یک آخرت در واقع آبادی داشت. نکته سوم این که ان زندگی انسان رو در واقع به صورت حرکت بده و جهت بده که سرشار از تلاش و عمل باشه. در واقع اینجا به خود حرکت امام حسین هم اشاره میکنه در خطبه‌ای که در به مناسبت هجرت خودش به کربلا و در راه شهادت ایراد کرده. اونجا حضرت مرگ رو به عنوان یک زینت تلقی کردن و این در واقع می‌فرمان که به این معنی هست که این امیدوار هست برای زندگی، این امیدوار هست که تلاش بکنه و عمل بکنه و اون چه که از آموزهای دینی هم در واقع آموخته اینها رو به عمل در بیاره. بنابراین شاید به یک معنا در ذیل بحث معرفت الهی و معرفت خدا، شناخت مرگ هم میتونه در زندگی انسان یک تأثیرات بسیار زیادی ایجاد بکنه و انسان رو از بیهودگی و از لهو و لعب و اینها در واقع دور بکنه و به نوعی انسان رو امیدوار بکنه و به سمت تلاش، به سمت عمل و به سمت کارهایی که میتونه در واقع در زندگی خودش ایجاد بکنه. یک بخش پایانی هست در مباحث امام موسی صدر در این بخش دوم که عنوان این گفتار، دوتا گفتار با عنوان اولیاء الله هستش، ولی اون چه که در واقع اینجا مورد بحث قرار گرفته بحثیه راجع به یهود و راجع به مشرکان. به نظرم به لحاظ سیاسی خیلی مهمه و به لحاظ اون چی که در منطقه امروزه ما باش مواجه هستیم خیلی اهمیت داره. ما در گذشته یک گفتاری داشتیم از امام موسی صدر که اونجا در اون گفتار نحوه مناسبات و رفتار به اصطلاح با اهل کتاب رو ایشون مطرح فرمودن، ولی بیشترین بحثی که اونجا مطرح فرمودن که از آیه 46 سوره عنکبوت در واقع استفاده می‌کردن، بیشتر بحث روابط با مسیحیان بود. بحث اهل کتاب رو که ایشون اونجا اشاره می‌کنه به این معنا در واقع می‌گیره که خب اونجا فرمودن که باید بر مبنای اون چه که آیه فرموده بر مبنای احسن باشه، گفتگوی آرام با اهل کتاب. خب ما اونجا تفصیل دادیم اون بحث رو و در دو تا گفتار توضیح دادیم. اینجا در واقع بحث در ادامه اون شاید تلقی بکنیم که به اصطلاح آیات سوره جمعه رو ایشون اینجا اشاره فرمودن، آیات اولیه سوره جمعه از ابتدا تا آیه 7، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خب آیات بعدی که شون اشاره فرمودن که آیه مهمی اینجا اشاره فرمودن، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. من یاد قرائت این سوره جمعه افتادم که خدا رحمت کن آیت الله مشکینی در نماز جمعه قرائت میکردن. بسیار زیبا به نظرم با حالت بسیار معنوی این سوره رو قرائت میکردن اون موقع که نماز جمعه در قوم اقامه میکردن. مقیدم بودن که در خود به اصطلاح نماز حتما این دوتا سورهی که تو توصیه و تأکید شده و مستحب شمارده شده در این به اصطلاح دو رکعت قرائت بکنن و یکیش همین بود. این خیلی لحنش همچنان در ذهن من الان هست. خب این بحث در واقع به آیات آغازین سوره جمعه توجه میکنه. ایشون ابتدا خود جایگاه سوره جمعه رو میگه یک جایگاه والایی داره و در واقع توجه به مباحثش برای تربیت و زندگیه. حالا میگیم چه سرنوشتی داره و چه تفسیری ایشون در واقع از این بحث ارائه میکنه. حالا در ابتدا که خب بحث تسبیح موجودات هست که نسبت به خداوند در واقع مطرح میشه، در باب در آیه دوم از ظرایف به اصطلاح رسالت پیامبر و واقعیت اوضاع امت خودش بحث میکنه و اینکه خب یک رسول امی در یک جامعه امی بر یک امت امی نازل شده و هدف از بعثت تزکیه و تعلیم بوده. هم تزکیه بوده هم تعلیم. تعلیم ایشون تفسیرش اینه که به معنی تربیت عقله. انسان وقتی که عقلش رو تربیت بکنه به تعلیم در واقع دست پیدا کرده. یعنی اون بخش اول که در همین معرفت الله هم ما عرض کردیم اونجا که فرمودن که در عقلش شرفا پیدا بکنه. حالا اینجا تعلیم در واقع تربیت عقله. یعنی علاوه بر این که اونجا حالا جرفا رو معنا کردن، این تربیت هم صورت بگیره. ولی تزکیه دو تا بخش دیگه رو شامل میشه، تربیت قلب و تربیت جسم رو شامل میشه. این دو بخش رو در واقع ایشون میگه که هدف در واقع رسالت پیامبر این دو بخش هست، هدف تزکیه و تعلیم هست. در واقع آدمی با تعلیم و تربیت، تهذیب اخلاق و اصلاح افکار خودش کامل میشه. اگر انسان بخواد کامل بشه باید این سه مرحله رو، یعنی تربیت عقل یا تعلیم و تزکیه که تربیت جسم و عقل و قلب باشه، رو حتما در واقع همراه هم دیگه باید داشته باشه. و کمال رو میفرمان که فقط در تعلیم و تعلم نیست، بلکه در تزکیه و تهذیب هم هست. اگر حالا دوستان خاطرشون هست، من دیشب بحثی رو که مطرح کردم، بحث در واقع تربیت رو فرمود عشق و اندیشه و به اصطلاح احساس و عاطفه و تفکر هر دو با هم باید باشه در تربیت. اینجا یک جلوه دیگری از اون بحث رو مطرح میکنه که انسان اگر بخواد به کمال برسه، بنابراین دوباره تاکید میکنه که این تفکر، اندیشه و عقل باید تربیت بشه و از طرفی تزکیه هم صورت بگیره، که تزکیه در واقع همون بخش قلبی هست که به نوعی با عاطفه و نیروهای به اصطلاح باطنی انسان سر و کار داره، و بخش در واقع رفتاری انسان که معمولا تو فضای مباحث فقهی ازش یاد میشه. خب کمال پس بنابراین تنها در تعلیم و تعلم نیست، بلکه تزکیه و تهذیب رو هم شامل میشه. خب قرآن به امت دوران رسول و به امت در واقع دوران حیات ایشان فقط تعلق نداره از نظر ایشون، و به اصطلاح در ضمن در واقع حالا این بحثشون تأکید میکنه که این ارتباط امت رسول با پس از اون هم با قرآن هست، یعنی امت پس از دوران رسول هم همانند امت دوران حیات ایشون به هر حال با قرآن مرتبط میشن، ملحق میشن، و این رسالت اسلامی و رسالت دینی و تزکیه و تعلیم در واقع همچنان تداوم داره، هم در هم عصران رسول و هم برای نسلهای پس از حضرت رسول در واقع ادامه داره. اما دو تا خطر امت رو تهدید میکنه که این چیزی که من عرض کردم اینجاست. در واقع این دو خطر چیه که اون بخش ارتباط با مناسبات با یهود رو و مشرکان رو اینجا مطرح میکنه؟ یکی از خطرات این هست که خب یه قوم ظالمی هستن و اینها نسبت به دیگران ظلم میکنن، و ایشون میفرمایند که این قوم همون قوم یهود هستن که ظلم میکردن. در واقع این ظلم یک بخشش ظلم به خودشون بود، چون تورات رو خوندن و بهش عمل نکردن. در واقع عمل نکردن یعنی امانت رو انجام ندادن و در واقع به نوعی خیانت تلقی کردنشون، که این کار به نوعی اونها رو مشمول ظلم یا ظالمان و مشمول خیانتکاران قرار داد. تعبیرشون اینه که یهود همان ظالمانن، چرا که تورات بر آنان بار شد و آن را حمل نکردن. هر کس که امانت علم یا مال یا قدرت به او سپرده شد و او نتایج آن را به کار نبرد و در امانت خیانت کرد، این از ظالمانه. پس بنابراین اینجا در واقع وارد این نسبت میشه که بحث رو به صورت در واقع این دوتا خطری که یاد میکنه مطرح میکنه. پس خطر اول خطر یهودیه که ظلم میکردن، به خودشون ظلم میکردن چون تورات رو میخوندن و بهش عمل نمیکردن. نکته دوم باز به همینها برمیگرده که در واقع این یهود برتری جویی میکردن و خودشون رو قوم برتر میشمردن، در صورتی که خداوند در واقع انسانها رو مساوی آفریده همانند دانه های شانه. بنابراین اگر یک قومی خودش رو برتر بدونه، در واقع به نوعی منحرف هست و این یک نوع خودخواهی تلقی میشه و شاید از همین منظر هم امام مسعود فرمودن که این تمدن معاصر یک تمدنیه که مبتنی بر این فلسفه‌ایه که در یهودیت وجود داره، چون در واقع در این فلسفه خودخواهی و منفعت طلبی بسیار رواج داره و تمدن معاصر و تمدن جدید در واقع از این منظر سیراب میشه و به نوعی متأثر از این فلسفه یهودیت هست. اما توصیه قرآن چیه در ارتباط با مناسبات با یهود و کسانی که ظلم میکنن؟ ایشون فهمند که قرآن در برابر ستمکاران یک موضع بسیار سختی داره و به انسان هشدار میده که به ستمکار اتکا و اعتماد و اطمینان نکنه و از او در زندگی خودش کمک نگیره. یعنی در واقع ما هیچگاه نباید از ظالمان و ستمکاران کمک بگیریم یا به اونا تکیه و اعتماد بکنیم. آیه در واقع ایشون به تعبیر ایشون آیه دو بار تأکید میکنه که یهود از ستمکارانه. یک بار در جایی که اینها عمل نمیکنن به آموزه های تورات و اینجا در واقع اونها رو خیانتکار میشماره و به خاطر اینکه هم عمل نکردن و هم به اصطلاح خیانت کردن در واقع وقتی که به اون آموزه ها عمل نکردن. یکی هم این که اینها خودشون رو برتر می شمرن نسبت به دیگر اقوام و دیگر انسانها. یک بحث پایانی رو هم البته ایشون اشاره کردن که من بعد بهش می پردازم. پس در واقع دو گروه غیر مسلمان در این آیات بهشون اشاره شده و از اونها یاد شده، یکی یهود هست و یکی مشرکان هستن. اینجا مشرکان رو هم بهش اضافه میکنه و مشرکان رو هم به عنوان کسانی که به مردم ظلم میکنن در یک جهت با یهود قرار میده و این خیلی عجیبه. پس یهود و مشرکان ستمکارن. یهود ستمکاره و ظالمه چون به تورات عمل نکرده و عالم بلا عمل شدن همشون و خودشون رو نسبت به دیگران برتر شمردن. یکی هم نصارا یا مسیحیان هستن که ایشون نسبت به این بحث خیلی نمیپردازه چون قبلا در واقع این رو مطرح فرمودن. اینه که نسبت به نصارا و مسیحیان ما باید مهربان ترین باشیم، در واقع نسبت به اونها روابط متفاوتی داریم، چون که مسیحیان یا به تعبیرشون نصارا مهربان ترین کسان نسبت به مؤمنان هستند. حالا تو دنیای جدید هم میتونیم در واقع این رو مقایسه بکنیم. اما اینجا یک مثالی میزنه به در واقع بحث یهود که اینها مثالشون مثل اون حماریه که در واقع کتابهای رو حمل میکنن ولی عمل نمیکنن. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. میفرماید این منظور یهوده. در واقع به تعبیر ایشون یهود هم به خودش ظلم میکنه هم به همه انسانیت ظلم کرده، چون به این آموزه عمل نمیکنه و در واقع خودشو که برتر هم میدونه به دیگران هم ستم میکنه. تعبیر ایشون اینه، اینها ستمکار هستند چرا که هم به خیش ظلم کردن و هم به همه انسانیت. به خیش ظلم کردن زیرا حق را شناختن و آنگاه انکار کردن، و به انسانیت ظلم کردند چرا که آنان امین کتاب خدا و مکلف به ابلاغ آن بودند و مسئولیت دعوت بر عهده آنان بود، اما ایشان مسئولیت خود را انکار و کلام خدا را منحرف و تحریف کردند و در نتیجه هم به خیش و هم به جهان ظلم کردند. در بخش پایانی یک تعبیر بسیار مهم ایشون دارند که در واقع شاید این تصور مطرح بشه یا این سوال مطرح بشه که خب ایشون داره نسبت به یهود خیلی با بغض و عداوت صحبت میکنه. ببینید ایشون تعبیری داره که شاید بر اساس این نگاهی که ایشون از آیات قرآن داره ما اون تعبیر رو بتونیم تفسیر بکنیم. فرمودن اسرائیل شر مطلقه یا اسرائیل باطل محضه و یک تعبیر دیگری در همین بخشی که ایشون فرمودن اسرائیل شر مطلق هست دارن که فرمودن اگر شیطان هم در واقع در مقابل اسرائیل قرار بگیره، ما در کنارش با اسرائیل مقابله میکنیم. تعبیر خیلی شدید و غلیظه و از باب مبالغه در واقع ایشون به نظر این جملات رو فرمودن، ولی فلسفهش رو اینجا میتونیم در واقع تشخیص بدیم که در واقع چون قرآن و یهودیان و مشرکان رو در کنار هم قرار میده که هر دو ظلم میکنن به دیگران، حالا ظلم به خودشون یک طرف، ظلم به بشریت و ظلم به دیگران هم یک طرف، چون از طرفی البته شرک رو هم باز به اینا منتسب میکنه، چون شرک هم به یک معنا ظلم هست و اینها در واقع با اون یهودیان در یک نسبت قرار میگیرن، چون اونها هم خودشون رو برتر قرار میدن و به مردم ظلم میکنن و مردم رو دستبندی میکنن و در این دستبندی و طبقه بندی مردم در واقع خودشون رو در جایگاه برتر و ممتازی قرار میدن. حالا جالبه که امام صادق اشاره میکنن که شاید این سرمنشأ این تقسیم بش به اصطلاح تقسیم بندی که در دنیا به وجود اومده و تفکر نازیسم، فاشیسم و غیر ذلک به وجود اومده اساساً از همین فلسفه یهودیت شکل گرفته. کما اینکه در جای دیگری عرض کردم تصریح میکنه که اساساً تمدن جدید غرب مبتنی بر همین فلسفه یهودیته. نه فلسفه مسیحیت. این در واقع به نوع توحیدی نیست، اساس بر اساس این ظلمیه که اینجا اتفاق میفته. نکته مهمشون البته اینجا تمایز گذاری میان یهودیان هست با فلسفه‌ای که یهودیت رو پشتیبانی میکنه. در واقعشون نمیگه که آقا شما به یهود شما ظلم بکنید یا به مردمی که مردمانی که دین یهود رو دارن شما هم نسبت به اونها بی‌اعتنایی بکنید، بلکه منظور این فلسفه‌ایه که داره این به اصطلاح سیستم رو پشتیبانی میکنه که امروزه در واقع در اسرائیل و صهیونیسم برجستگی پیدا کرده. عبارتشون این هست، البته این آیه 82 سوره مائده رو ایشون فرمودن، لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود، فرمودن که بعد از این آیه پس آگاه باشید و از آنان بر حذر، نه این که از یهودی به مثابه انسان بیزار باشید. یعنی ما نسبت به یهودیان هم به عنوان یک انسان در واقع رفتار میکنیم، همون تعبیر و فرمایش امام علی هست که انسانها یا در دین همانند تو هستن، مثل تو هستن، مسلمانن، مؤمنن، یا نه در انسانیت با تو به هر حال مشترکاتی دارن. پس به معنی این نیست که ما از یهود به مثابه انسان و یهودی به مثابه انسان بیزار باشیم، بلکه به علت فلسفی است که بدان معتقد و عقیده‌ای که بدان ملتزم است، عقیده‌ای که از او موجودی شر و تفرق انداز در زندگی بشر می‌سازد. اساس نگاه ایشون به اسرائیل همینه، اصلا منشعب میشه و مبتنی هست بر آیات قرآن، لذا اون تعابیر شدید و غلیظ رو نسبت به اسرائیل ایشون مطرح میکنه. کمان که البته مشرکان رو هم در همین خط قرار میده، چون در واقع شرک هم به تعبیر قرآن ظلم بزرگ هست. یهود ظالمه، مشرکان هم چون یهود ظالمن و این دو در واقع به تعبیر امام با هم دیگه شباهت دارن و در واقع دشمنترین مردم نسبت به کسانی هستن که ایمان آوردن. البته فرمودن که شرک دوگانگی در نظر یا نظریه و تفکره و ایمان به خدایان متعدد یا به محرک های متعدده، که از این طریق در واقع یک وجه نظری و عملی اینها دارن و نسبت به خداوند در واقع دور میشن و این خودش یک نوع ظلم هست. و بر اساس اون تفسیری که از قبل هم داشتیم، چون خلاف هستی است و خلاف حرکت هستی است، حرکت هستی بر مسیر خدا هست و مسیریه که به هر حال خداوند طراحی کرده و ظلم که این هم در واقع اینجا هم شرک هم یک نوع ظلم شمرده میشه، این در واقع به معنی حرکت در جهت خلاف هستی است و بنابراین به یک معنا ظلم تلقی میشه. خب من خیلی صحبت کردم، میخواستم این 4 گفتار پایانی بخش دوم رو هم مطرح بکنم. من به نظرم رسید که این خود این بخشی که 2 گفتاری که ایشون با عنوان اولیاء الله آورده، که البته تیتری که انتخاب کردم به نظرم تیتری نیست که محتوا رو برسونه، چون محتوا میاد راجع به همین یهود و ظالمان و مشرکان داره سخن میگه و نحوه ارتباط و مناسبات مسلمانان و موحدان و مؤمنان رو با اینها مطرح میکنه که احتمالاً باید این تعبیر تغییر بکنه. این به نظرم به لحاظ بار سیاسی و اجتماعی که بعداً ما در فرمایشاتشون در گفتارهای دیگری که از ایشون مطرح میشه ما میبینیم، به نظرم این آیه و تفسیری که از این آیات اول تا 7 سوره جمعه در واقع مطرح میکنه به نظرم خیلی مهمه و پایه و به اصطلاح مبنای نظری بحثیشون در ارتباط و مناسباتیه که نسبت به اسرائیل و رژیم صهیونیستی ایشون ارائه کردن و اینکه هیچگاه در واقع به خاطر همین ظلمی که اینها به دیگران میکنن بنابراین قابل مذاکره و گفتگو نیستن، یعنی تبعات سیاسی اجتماعی. ببینید امام گفتگو هست، ولی اینجا ببینیم اصلا حرفی از گفتگو واقعا نیست. نسبت به اسرائیل و نسبت به رژیم صهیونیستی یک جمله ایشون نداره که ما بشینیم با اینها گفتگو بکنیم و بشینیم با اینها مذاکره بکنیم و بشینیم با اینها به تفاهم و توافقی برسیم که حالا مثلا وضعیت فلسطینی ها و کشورهایی که به اینها به اونها تعدی میکنن مثلا به صورت متفاوتی در بیاد. بنابراین این بخش یا این آیاتی که اینجا اشاره فرمودن به نظرم خیلی خیلی مهمه. و این آیه آخرش رو هم من بخونم: قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین صدق الله العلی العظیم. در خدمت دوستان هستیم، اگر نکاتی مباحثی باشه استفاده میکنیم و این جلسه رو با فرمایشات دوستان خاتمه میبخشیم. آقای دکتر در خدمت شما هم هستیم، نکته فرمایشی دارید استفاده میکنیم.
خیلی ممنون، سپاسگزار. من خیلی استفاده کردم، فقط دو تا نکته به ذهنم می اومد که حالا من شبای قبل نبودم، خیلی بس هستم مرتبط با بحث قبلی نباشه، ولی از این بحث امشب یه نکته اون دارید که به تعلیم و اهمیت تعلیم و تربیت در واقع فرمودید. یه جمله در واقع ابن خلدون داره که پیامبر دو تا معجزه داشت، یه معجزه همین قرآن کریم بود، یه معجزه دیگه همین تعلیم و تربیت این جامعه عربی در واقع اون مقطع رو یک معجزه میدونه، یعنی یه پیامبر عمومی برای یه جامعه.
بله بله،
تربیت همون جامعه عمومی رو هم در واقع و شکل دادن امت اون رو ایشون در واقع یک از معجزات پیامبر میدونه. یه نکته دیگه در رابطه با بحث یهود فرمودید در فرمایشات امام موسی، من به ذهن اومد که ما در واقع یه مبدع دیگه ای هم داریم که به صورت مقایسه میشه اینا رو با هم بحث کردون، این آقای حسین الحوثی مؤسس جنبش انصار الله یمن در واقع اینا شعار پنجگانه دارن. یکی از بندهای شعار پنجگانه این هست که اللعنت علی الیهود، بعد خیلی با اینا یعنی الله اکبر، حالا من در این همش یادم نیست، یکیش یعنی پرچم اینا یک پرچم پنج شعاره است، یکی از شعارها لعنت بر یهود هست. خیلی بحث کردن که آقا نگید مثلا لعنت بر یهود و فلان. ایشون یه مجموعه خب مفسر قرآن بوده، یعنی تفسیراتش هم قرآنی بوده، یه حدود 70-80 تا جلسه تفسیر قرآن داره که خودشون استخراج کردم تحت عنوان در واقع مخرجات مثلا حسین الحوثی، ملازم حسین الحوثی، سخنرانی های حسین الحوثی. اونجا من احساس کردم که اون تفسیر که ایشون از یهود و بعد مصداق و امروزش اسرائیلو داره میبینه و من همین نکته که فرمودید بحثی از گفتگو مطرح نمیشه، در واقع میشه یه مقایسه مقایسه کرد که این در واقع مفسرانی که یه نگاه سیاسی اجتماعی به جامعه امروز دارن خیلی راحت در واقع تونستن پیوند رو برقرار کنن بین اون مفهومی که در قرآن هست با این مصداقی که امروز در واقع ما در جهان اسلام باش درگیریم. خیلی ممنون.
بله، به نظرم نکته مهمیه. البته استهزار داشتید دیگه در بحث، من اشاره کردم امام تفکیک قائل میشه بین اون فلسفه پشتیبان یهودیت و افرادی که به اسم یهودی هستن و شهروندان یهودی که در جوامع اسلامی یا غیر اسلامی دارن زندگی میکنن و اساساً ممکنه که منتقد حتی این رویه‌ای باشن که مثلا در اسرائیل یا از طرف صهیونیست‌ها در واقع اعمال میشه. بنابراین این تفکیک رو خود امام داره، ولی این آیات رو در جاهای مختلف راجع بهش صحبت میکنه و به هر حال این رو خیلی پروبال داده و خب در لبنان هم مواجهه بسیار سفت و سختی اینها داشتن و مواجهه بسیار مهمی داشتن با اسرائیل و تجاوزاتی که به هر حال به خود لبنان از طرف اسرائیل صورت میگیره. بنابراین بحث مهمیه، میتونه در به صورت مستقل هم این بحث دنبال بشه و تحلیل بشه از ابعاد مختلف و مقایسه صورت بگیره با دیگر مفسران که چگونه این آیات رو کار کردن و حتی با واقعیت‌های موجود به نوعی مورد بحث قرار بگیره و تطبیق و مقایسه بشه. خیلی ممنون از حوصله همه عزیزان. ما در واقع بخش دوم تفسیر مباحث تفسیری امام موسی صدر رو هم به اصطلاح مرور کردیم. انشاءالله یک جلسه راجع به کلیت این مباحث سخن میگیم و تحلیل جامع و کاملتری نسبت به اون چه که امام در این گفتارها ارائه کردن خواهیم داشت و انشاءالله از دیدگاه و مباحث دوستان و مخاطبان هم در این زمینه بهره‌مند خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.